عرض کنم خدمتتون که در این که پراکندگی اصناف مردمی ترین بخش اقتصادن که پس تردیدی باقی نموند و در خدماتی که تا به امروز بر جامعه داشتن در این هم حرفی باقی نمیمونه. هم نکته اینجاست که باید ببینیم که حالا در واقع اصنافی که اصلا جواز دارن و پروانه دارن اینا چه وظایفی دارن در قبال اقتصاد و در قبال خانواد و اساسا اینا داره محقق میشه یا نمیشه دیگه. من حالا یه اختلاف نظر جزئی دارم و اون که اتفاقا قائل به حذف دست و بازوی نظارتی دولت بر بدنه اصناف نیستم، چون این اتفاقی بود که در دولت در این 4 سال اخیر خیلی پررنگ اتفاق افتاد و از قبلم خب آگاهیاش داده شده بود به مسئولین توی جلسات و اینه که واقعا خب سپردن بازار، حالا آقای دکتر هستن و دقیق‌تر میدونن، به دست کنترل کننده بازار یه شرطی داره و اونی که رقابت در بازار جاری باشه و این رقابت در حال حاضر وقتی واردات ممنوع هست، وقتی که در واقع
مداخلات مختلف معیوب در واقع در اقتصاد وجود داره،
بله. خب اینجا نمیشه گفت که در واقع بازار رقابتی هست و پیدا بود اگر این بازوی نظارتی رو حذف کنیم این اتفاقات مثل اون کیسی که اول برنامه پرزنت شد تو اقتصاد خواهد افتاد.
این نکته واسه من داخل این نکته خیلی مهمه، چون میگه بازار خود بازار یک ترتیبات نهادی داره که اون ترتیبات نهادی باید وجود داشته باشه تا خروجی بازار موفق باشه. اگه من دارم میگم واگذار کنی به این شرطی که اون قواعد حاکم باشه که با توجه به اون قواعد خروجی بازار، نکته خیلی مهمی ها. چون بعضی میگن آقا چرا شما همه چیو میخواید دولتی کنید؟ اگر ما نقطه مقابلش رو میگیم با شرط چیه؟ با شرط این که خود بازار و بستر بازار قواعد لازم و ترتیبات نهادی لازم برایش وجود داره که خروجی مطلوب باشه، وگرنه همونجوری که اشاره کردن رانت ارز 4200 از اون ور نمیدونم بازار غیر رقابتی، بله. انحصاراتی که ایجاد میشه، همه اینها عملا خروجی بازار رو معیوب میکنه دیگه.
بله، خیلی متشکرم. یه بخش گزارشی داریم بشنویم، بیایم به خدمت آقای دکتر حسن‌پور خواهیم بود.
اینجا ضرب سکه است.
فکر بکر،
این روغن و این روغن فروخته شده 185,000 تومان، یعنی این روغنی که روش خورده 70 تومان و این خورده 35,000 تومان. میگم دیگه، شما دارید برای گرونی رقابت میکنید، شما جواب کس نداری، اتحادیه هم به سهمیه نمیده. ببینید این شیکر 8,700 تومان قیمت خورده، میگه من خودم 12 تومانی خریدم،
هم به مشتری بگید
14 تومان حتی میکنید. بگید
نباید یه فاکتور معتبر باشه ما بریم پیداش کنیم ببینیم کیه داره پخش میکنه. اینجا همه روغنه، این همون سنیای مردمه که تو فروشگاه معمولا با دلالی میاد بیرون.
طبق بازرسی که این واحد صنفی انجام شد همراه با تعدیلات حکومتی و اتاق اصناف، تخلف گرانفروشیش محرز شد به البته گزارش بازرسیش به مبلغ 123 میلیون تومان ثبت شد و به تعذیرات حکومتی تحویل خواهد داده شد بابت رسیدگی به این پرونده.
تری هر چی روغن داری، چه جامه چه مایه، میاری مغازه به قیمت روی کالا توزیع میکنی بین مردم. ما هم هستیم بالا سر شما تا یه دونه آخرشو بفروشی به مصرف کننده اصلی.
به قیمت روش دیگه،
به قیمت روی کالا. بله، این روغن 16,800 تومانه.
چند میدی؟
قیمتشو پاک
کردم. 25 میدید؟ 16 رو
آزاد خریده شده.
27 تومن خریداری شده.
یعنی عملا میدونی که گرونه؟
والا من نمیدونم از که خریدمون خریده. قیمت پاک میکنن که به راحتی با قیمت بالاتر بفروشن و مصرف کنندم خبر نداشته باشه از قیمت دست شده. که این تخلفه.
حالا روغنای 16 کیلویی که ما بالا ندیدیم. اون روغن 5 کیلویی ببینید چقدر داره. خب مارک مختلف.
مال فروشگاه زنجیره‌ایه. که دلالای فروشگاهی میارن، این دلالای فروشگاهی خود مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در جریان این دلالای فروشگاهی هستن. متاسفانه ما چون نظام توزیعمون دچار اشکاله، میاریم این روغنا رو تحویل فروشگاه زنجیره میدیم که بدن به دست مردم، سر از این انبارا در میاره.
هر کی 4 تا 5 تا میخره.
بله دیگه.
اینا نشو ببینید.
همینطوری از فروشگاه زنجیره‌ای اومده که متاسفانه خودش باید بر خودش هم نظارت کنه.
بله. فروشگاه معروفی هم هست. بله. از فروشگاه زنجیره خرید داری؟
خرید نه، دلالا میان بهمون.
از اونجا میارن؟
آره، از همونجا.
برندش متفاوت؟
بله، برندش.
خب خیلی متشکر. به حال این گزارش شاید همه چی توش بود. آقای دکتر حسن‌پور نکته‌ای دارین؟
بله، این گزارش کاملا شفاف بود که دولت پایبند به اجرای قانون نیست. ما در سال 91 در بحث کالاهای قاچاق از قانون رو مسبب کرده، کلیه کالاها از مبدأ ورود تا مقصد تا به دست مصرف کننده باید توسط دولت رسد میشه. حداقل بس روغنی رو که فروغ مطرح فرموده، روغن 100% در اختیار دولت فعلا، چون مواد اولیهش دولت میده، ارز 4220ش دولت میده، توی کدوم کارخونه کجا تولید میشه، از کارخونه بارگیری میشه، به کدوم فروشگاه میرسه، اینها همه باید رصد بشه. اگه این سامانه رصد تعریف شده بود امروز نیازی نبود.
شما با این موافق اینای دکتر حسن‌پور که اصولا اینجور موارد مخصوصا کالای اساسی که همیشه درش ماجرا وجود داره دست دولت باشد و در واقع بحث قیمت گذاریش هم تا دست دولت باشه؟
به هیچ عنوان با دولت موافق نیستم، چون دولت همین مشکلاتی رو که شما الان شاهد هستید، روغنم با عرض 4200 از جیب ملت پرداخت شده ولی مردم دارن روغن آزاد با بالای نرخ 30000 تومان 35000 تومان خریداری میکنن. این دولت ها در طول 100 سال گذشته در مسائل اقتصادی در کشور ناکارآمد بودن. این بایستی برگرده دست خود اصناف پاسخ گفته بشه و هر کجای تخلفی پیش اومد رئیس اتحادیه باید پاسخگو باشه،
که خودشون هم اتفاقا بارها این مسئله رو اشاره میکنن رؤسای اتحادیه که آقا خودمون حاضریم اینو مسئولیتشو بر بگیریم.
که دولت میخواد توزیع کننده مرغ و تخم مرغ باشه و هر روز این مثال مشکلات تو کشور باشه. هر روز من توپ بندازم تو زمین دولت، دولت تو زمین مجلس، مجلس تو زمین گمرک، گمرک تو زمین بانک مرکزی. این بحث نهادهای دامی که امروز به عنوان یک معضل توی کشوره،
بله،
از کسی شنیدین که نگفته باشه توی گمرک معطله؟ بعد رفتم پریز با خود گمرک صحبت کردم، میگه آقا من آمادگی دارم ترخیص کنم، بانک مرکزی تیک نمیزنه. میرم تو بانک مرکزی میگه توی وزارت سمت خودونجا مشکل داره، میرم وزارت سمت میگه در اختیار وزاره جهاد کشاورزیه. این به خاطر تداخلایی که بین تو مجموعه ها وجود دارد، این وضعیت معیوب همچنان ادامه دارد. ما اگر بخوایم همه چی شفاف باشه، راحت، این سامانه رو که بنده عرض کردم باید تعریف بشه. روغن از مواد خامش خریداری میشه تا میاد توی کارخونه تبدیل به کالای نهایی میشه تا به دست مصرف کننده رسد بشه، با یه بارکد میشه این روغن رسد کرد. همین روغنی که الان دوست عزیزم میفرمود از کدوم فروشگاه اومده بیرون، چه کسی تخلف کرده و با متخلف برخورد بشه. اما شما وقتی دستوری میخواید عمل کنید، مقدار عرضه شما کمه، تقاضا بالایه، همیشه این فاصله در
درست،
همیشه باید عرضه به تقاضا با هم دیگه در یک جا حرف پایانی به نهایی رو بزنن. یه وقتی شما چندین دستگاه نظارتی هم الان تو بازار دخالت میکنه، اصلا کجای کار هست؟ وقتی من جوان بیکاری که فقط به خاطر کار رفتم توی یکی از این مجموعه ها مشغول به کار شدم، میرم با یه پیرمردی که 50 سال تمام مسائل شرعی و قانونش تو بحث مردم رعایت کرده، قبل از اینکه وارد بازار بشه رفته مکاسب رو مطالعه کرده که حق الناس رو رعایت کنه، با یه برخورد غیر متعارف رو میشه، خود چه جایگاهی برای اصناف شما قائل شدید؟ مسئولیت بدن و اصناف از اصناف هم مسئولیت بکنن.
متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. آقای دکتر
سمیم بودم، مجبورم با
خواهش میکنم
مردم حرف بزنم، انشالا که سروران عزیزی که در برنامه حضور دارن و شنوندگان عزیز صلاحات لحجه ما ناراحت نشن، چون ما عشایر هستیم و خادم مردم، مجبوریم
با شفاف و بسیار عالی هم قربان فرمودین. آقای دکتر سمیع نسب، پس یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اصناف میتونن موثر باشن، اما این به دستشون سپرده نشده.
نه میتونن که اصلا حتما
موثرن.
آره. اصلا مثل مویرک‌های بدن یک انسانه. اصلا شما بدون اصناف فرض کنید این بدن هیچ کاری در واقع نمیتونه. این واقعیتی ها، این اگه همین فرض بشه پس مشکل ما نمیتونیم مویرک‌ها رو در واقع نادیده بگیریم در بدن. بله.
پس چرا این کار رو نمی کنیم؟ پس چرا عملا وارده، یعنی بهشون نمی سپوریم، اطمینان بهشون نمی کنیم، نمی دونم اسمش چی باید بذاریم؟ چرا این اتفاق نمی افته؟ و ما دوست داریم مثل همه این اتفاقاتی که داره می افته توی بقیه موارد کارهای دولت که دولت باید کوچک سازی بشه، عملا این اتفاق هم نمی افته و بعد باز هی ما یه اداره درست می کنیم که بیشتر بیاد تو کار اصناف در واقع دخالت بیشتری بکنه.
یه نکته یا آیکی حسینی مطرح کردم من به نظرم درسته، مویرک های بدن انسان ما هم کار کردش ناظر به اون فرمانیه که مغز میده و در واقع عصبها دارن هدایت میکنن در کنار مغز و قلب که این دوتا در تعامل با هم مشخص میکنن که چه میزان از در واقع غذا در قالب خون به روی مویرک های متفاوت بدن انسان بره. من میخوام بگم که احساس من اینه، حالا حتما آیه که حسینی اصلاح کنن، من به ذهنم میرسه همونجوری که آیه دکتر هم اشاره کردم وجود یک یا طراحی یک سامانه آمار و اطلاعات شفاف در حوزه اصناف میتواند در واقع اون داشبورد یا مانیتورینگ دولت ها به عنوان اون قوه حاکمه ایجاد کنه برای اینکه بتونه در واقع تصویر درست و هدایت درست داشته. من اعتقاد واقعی اینه، حتی این مشکل اقتصاد ایران فقط در این حوزه نیست، من شاید از دوره‌های قبل ریاست جمهوری گفتم رؤسای جمهوری ما هیچ کار نکنند، فقط یک سامانه جامعه مالی و اقتصادی کشور رو فراهم کنه. همین یه چیز اگه فراهم کنه،
مثل همین سامانه جامعه تجارت که هی داره جزیره جزیره باز به هم داره بحث میشه،
هی هم افتتاح میشه و این نمیدونم این چرا ما ملاحظه نمیکنه، چون من دورادور در جریان این جریان هستم. مثلا از سال 90-91 این سامانه در دستگاه های در واقع
صندوق فروشگاهی در نهایت
در واقع راه افتاده، ولی خب این اتصال هاش در واقع صورت داره. لذا من به نظر همین رسه اگر اون سازوکار دسترسی به آمار و اطلاعات در واقع دقیق اصناف شکل بگیره، بسیاری از این عدم شفافیت ها، بسیاری از این تهدید ها، بسیاری از این موارد تخلفی که الان ما داریم نام میبریم کاملا در واقع رفع میشه. حقیقتا دقیقا این مسئله ماست و من خواهشم اینه که ما بعضی موقع تو کشورمون شما اشاره که لقمه رو دور دهنمون میپیچیم، این کار اصلی مشخصه، اون کار اصلیه را به هر دلیلی که حتی من میدم دلیلش چیه، تعارض منافع بسیار جدیه که متولیان برخی از احیانا کسانی که در تصمیم گیری های دولتی هستن، اینها تعارض منافعشون باعث میشه که عملا هدایت و راهبری اصلا به صورت درست شکل نگیره. اشاره که مثلا تو عرض 4200 اسمش حمایت از کالای اساسی و بخش مثلا عامه مردم هستش، اما در واقع تای ماجرا تعارض منافعیه که بین اون کسی که داره تخصیص عرض 4200 میده با چند تا وارد کننده و در واقع میشه گفتش که تشکل خاص در کشور در واقع در اتفاق میفته. این یه نکته. نکته دیگه، اگر این دسترسی با آمار اطلاعات درست صورت بپذیره و مبتنی بر اینجا کاریه که این کار در واقع حاکمیتیه، یعنی این کار اصناف نیست، این بانک جامعه اطلاعاتی دقیقا کار دعوا حاکمیتیه. نکته بعدی بحث طراحی سیستم نظارت متمرکز بر فعالیت اصنافه، که اینم من به نظرم باز شبیه دعوا اون اتاق مانیتورینگیه که قرار بود تو همون سیستم جامعه نظارت، یا الان مثلا تو برخی از سیستم ها مثل همین سیستم های حمل و نقل ما و بحث راهنمای رانندگی که تو این سیستم واحد نظارت متمرکز مشخص باشه دقیقاً گلوگاه ها کجاست، کدوم مویرگ الان گرفته شده، کجا داره چه اتفاق بوده.
دکتر ما وقتی خود اون سیستم هنوز درست نشده، وقتی درست بشه خب حالا میشه نظارتش هم کرد.
بله،
دیگه.
بله.
یعنی عملا گام به گام بهش خواهیم رسید. آیا که حسینی حضرت عالی بفرمید که آیا واقعا این موضوع میتونه چاره ساز باشه؟ حالا اون تعارض منافع هم گفتن، بعد من سوالش از آقای دکتر حسن‌پور خواهم پرسید. حضرت عالی بفرمید که میتونه با این موضوع در واقع با این سیستم ها این نظارتی که داره اتفاق میفته عملا خود کسبه هم کار و کسبشون رو بهتر پیش ببره.
بله قطعا که اگه علا بیفته میتونه، منتها سوالی که مطرح اینه که اول عرایزم عرض کردم وظیفه بنگاه این وسط چیه؟ تو راه اندازی یکیش اینه، تو راه اندازی این جور سامانه ها. حالا آقای حسنپور پشت خط
مطالبه گر باشه، مطالبه گر باشه بخواد که این اتفاق
حالا مطالبه هم از بنگاه شما نخواهید اینه که وقتی سامانه آماده شد شما بیای وارد این سامانه بشی و کسب و کارتو ببری تو این بستر. خب طرح سامانه شناسه کالا حداقل من از 3 سال پیش یادمه که بازرسی کل کشور وایساده بالا سرش که آقا از امسال اجرا شه، از امسال اجرا شه و زیر ساختاش حالا
اونم مرحله ای حالا لوازم خانگی شده. حالا
خب حالا باید دید که آره تو این قضیه خب شما نمیتونید نقش مقاومت خود بدن سنتی اصناف رو نادیده بگیرید. اینجایی که من میگم دولت بهش انتقاد وارده برای اینکه وظایف نظارتیش رو زمین گذاشته 4 سال گذشته این هست، جایی که 3 سال پیش باید وای میساد، اینجاییه که منافع حاکمیت درش وجوده و منافع مردم وای میساد و الزام میکرد که اینا برن تو اون سامانه، که این کار رو نکرد، بیان برن تو اون سامانه و جوری که من مصرف کننده میرم تو مغازه ببینم که این کالا شناسه داره، الان میان گزارش میدن که آره فلان صنف رفت و اون صنف رفت، من مصرف کننده هنوز چیزی نمیبینم، جایی وجود نداره که در واقع بتونم رهگیری بکنم این قضیه رو. تو بقیه مسائل هم همینطوره. حالا باز اول عرایز گفتم خدمات اصناف رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، ولی وظایفی که زمین گذاشته شده باید بهش پرداخته بشه دیگه. بحث مالیات اصناف وظیفه اول شرعن عرفن قانونن وظیفه هر بنگاه در قبال کشورش. آمار داریم از بانک مرکزی که سهم مالیات مشاغل از مالیات کل کشور سال 96 که آخریش منتشر شده 3.9%. شما ببینید 17% سهم از جی دی پی 3.9%. تازه مشاغل پزشکان درش هستن، وکلا هستن، اصناف هم هستن، در حالی که صنعتی که 12-13% سهم از جی دی پی داره داره نزدیک 60% مالیات
میده.
نه مواردی که باید اصناف بهش ورود بکنن و باید مطالبه شه و انجام بدن در قبال مردم و کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنپور. ببینید حالا به عنوان هم سوال آخر هم به عنوان جنبندی حضرت عالی در انتها داشته باشیم، موضوع تعارض منافع هم که حالا اشاره کردن، یه نکته من خاطرم آمد که حالا توی دولت تعارض منافع یه جور دیگه است، توی اصناف و اون بخش خصوصی یه جور دیگه است، چون اونجا یعنی این که یک نفری که توی دولت داره یه موضوعی رو تصمیم گیری میکنه جوری باید تصمیم گیری بکنه که به نفع اون افراد و کسبه و بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی باشه و فردا خودش دخیل نباشه که بعدن بیاد توی در واقع مجموعه خودش اون موضوع رو بخواد حالا به صورت رانتی بهش نگاه بکنه. توی بخش خصوصی و اون اصناف هم جور دیگری است، یعنی توی اتحادیه ها و جاهای دیگه مسئولینی که هستن خودشون صاحب کسب و کارن، اتفاقا اونها باید جوری لحاظ بکنن موضوع رو که به نفع خودشون باشه، چون خودشون از بدنه اون موضوعن، اینجوری نباید مثل اون یکی تعارض منافع بهش نگاه بشه. حالا حضرت عالی در رابطه با این موضوع توضیح بفرمایید و نکته پایینی خیلی کوتاه لطفا.
وقتی شما وزیر بهداشت و دولت یه پزشکی معرفی میکنه که دقیقاً اول به جایی که در فکر مردم باشن بس تعارض منافع با مردم پیدا میکنه تو وضعیت پزشکان، چرا اول به سراغ مردم میخواید بیاید؟ تو بس تعارض منافعی که میفرمایید، ببینید من نمیخوام رد بکنم این مسئله وجود نداره یا مقاومت هایی تاکنون نبوده، این مقاومت ها بوده، اما کدام دستورالعمل توسط دولت با نظر اصناف نوشته شده که اصناف اجرا نکردن؟ وقتی ما تو مجلس میخوایم قانون رو بنویسیم اولین کاری میکنیم بخش خصوصی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون رو دعوت میکنیم، نظرات کارشناسی رو میخوان و بعد این کلیاتی رو ما تصمیم کنیم، جزئیاتش میاد تو بخشنامه ها، دستورالعمل هایی تو دارالخونه ها، آیا اونجا نظر اصناف گرفته شده که اصناف اقامت کردن یا مطلبی رو فرمودن که اصناف مالیات کمتری رو بپردن. وقتی خود ما اومدیم مصور کردیم که تا مبلغ 4 میلیون تومان برای همه آحاد کشور مالیات از مالیات معاف هسته، وقتی که چند سال اصناف دارن از جیب پول آب و برق و گازشون رو میدن،
بله الان برای این دوره باید ببینیم که چه اتفاقی میفته براشون.
آقای میخواد چیکار کنه؟
درسته.
مالیات رو باید فولاد مبارکه بده که 58,000 میلیارد امسال درآمدشه.
درسته. ان شاء الله
باید شرکت هایی بدن که ذیل اصل 44 بخش خصوصی میواخه واگذار میشدن و مردم اینا واگذار نشدن. مالیات رو کسایی باید بدن که فرار مالیاتی دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. ما زمانمون چون رو به پایانه، من ممنونم از حضرت عالی که در این گفتگو با ما شرکت کردید و با شما خداحافظی. متشکرم. خدا نگهدار آقای دکتر حسن‌پور، نماینده محترم مجلس و رئیس فراکسیون اصناف. صحبت‌های پایانیتون رو میشنویم آقای دکتر سمیعی نسب، حدود یک دقیقه و نیم.
بله. خب ما قاعدتا توی فرصت محدود سعی کردیم از یک فقط نقشه هوایی در واقع مسائل و موضوعات رو مطرح کنیم، ولی حقیقتا من خواهشم اینه در آغاز و مطلع تشکیل دولت 13 حقیقتا اگر باز من تاکید کنم نکته اولا، این دولت اگر قرار است واگذاری امور مردم به خود مردم باشه و دولت فقط در جایگاه اون نقش‌های حاکمیتی و حکمرانی در خودش باشه، شاید بشه گفت اولین حوزه‌ای که باید تعیین تکلیف بشه و برایش در واقع نقش‌آفرینی درست انجام بشه و ریل گذاری و قاعده گذاری درست انجام بشه بحث در واقع اصناف. اشاره که این فرصت‌های اصناف بسیار بسیار حتی که فرصت نشده، حقیقت همینه که اصناف همونجوری اشاره شده چه در تشکیل تولید ناخالص داخلی چه میزان اشتغالی دارن، خب عملا ایجاد کننده ثبات اقتصادی در دوا کشور هستن. اصناف به عنوان اون مویرک‌های شبکه توزیع کالا و خدمات بسیار میتونن جهت مقابله با گرانی، نه تورم، این نکته مهمه، جهت مقابله با گرانی در واقع مقابله و کارکرد بسیار درستی داشته باشن. و نکته پایانی من این که و به درستی هم اشاره کردن آقای حسینی، مسئولیت اجتماعی اصناف و صنف ها حتما باید براش فکری بشه و در نظر گرفته بشه.
خیلی متشکرم آقای حسینی. حضرت عالی
باش میکنم، خیلی ممنون از شما. فقط این نکته رو اول عرضم گفتم، آخرش هم لازم شد بگم که اینکه بقیه بخش کشور اگر کوتاهی درش انجام میگیره برای انجام وظایف، دلیل این نمیشه که ما انجام ندیم. اگر ما هم بخوایم بگیم فلانی نکرد و فلانی نکرد، خب پیش حوزه جلو نخواهد رفت دیگه، فرصت نشد حالا وظایف اصناف رو بشکافیم و راهکارهایی بود.
من
فقط میخوام بگم دولت 13 مثل دولت های قبل رها نکنه،
انشاءالله مانع زدایی
شدگی موضوعات باعث شده که بسیاری از واقع مسائل و مشکلات انباش بشه
انشاءالله. ممنون از البته کارشناسان دولت 13 تو برنامه ما زیاد حضور پیدا کردن، امیدواریم از این به بعد هم حضور پیدا بکنن و بشنون بحث‌های کارشناسی برنامه‌های ما رو. متشکرم از آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، دکتر اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، آقای سید محمدی که حسینی کارشناس اقتصادی اصناف و آقای دکتر شهباز حسن‌پور نماینده محترم مجلس و رئیس فراکسیون اصناف که روی خط ارتباطی بودن. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همکارانم، خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، بسای صوتی خانم صدیقی و فاطمه عبدالمند کارشناس اقتصادی، ارتباطات خانم برهانی نژاد، صدا بردار محترم سرکار خانم گودرزی و همه شمایی که ما رو همراهی کردید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. من هم علی مسئولی خدمت شما بودم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. آنچه شنیدید برنامه ضرب سکه بود با موضوع نقش اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی و مقابله با تورم. دوستان شنونده، این روزها ما یک وظیفه بسیار مهم داریم و اون هم همکاری با کادر درمان هست و سعی بکنیم آنچه که به ما توصیه میشه در توصیه های بهداشتی و ایمنی برای ریشه‌کن شدن بیماری منحوس کرونا حتما بهش دقت بکنیم و توجه داشته باشیم. دوستان ما هم دیگر رو دوست داریم، پس تا کرونا بین ما هست از هم باید فاصله بگیریم. ما خانواده خودمون رو دوست داریم، پس تا کرونا بین ما هست برای مدتی از هم فاصله میگیریم. بیایید با هم برای قطع زنجیره انتشار ویروس کرونا همراه بشیم.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هایی است که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعال که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
محرم حسینیه ای به وسعت دل ها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسینیه ای به وسعت دلها.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. بخش اول برنامه ها رو تقدیم میکنیم به شما تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر. 30,035 شماره پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست.
أرض العشق هنا ما بين الحرمين قم يا عطف السماء قم واحمل حرما يا مذبوح الضما مقطوع الودجين قم بيك عن جور العدا بالسوق أسطال الردى فالقف بنا عين الهدى بالضلع يا ابن الخيرتين هجر دسينا دول رام قرد السنا قال الله ألا من حسين تسخضر ظالم سنا قربان شوم من از کربلای تو می روی بسمن از وفای تو شد رهنمای من کف رسای تو زینب فدای تو زینب فدای تو شد رهن مای من کف رسای تو زینب فدای تو زینب فدای تو از دید ای سر بروان اتاق دید آمن کشانی نک نبای کودکان تا آسمانم
روز شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. یک بار دیگه ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایون حضرت رو حضور شما عاشقان امام حسین تسلیت عرض میکنم. به ساعت 12 نزدیک میشیم و شما که هر روز همراه میشید با برنامه مجله تحلیلی خبری رویداد دعوت میکنم که امروز هم این برنامه رو بشنوید. به مدت 60 دقیقه همکاران خوب من در خدمت شما هستم. با هم بشنویم رویداد مجله تحلیلی خبری.
رویداد پیدا.